العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه بحثی که در خصوص بحث بررسی فقه رمز ارز تعقیب می شود، عرض کردیم که بعد از این که روشن شد که فقه رمز ارز به تعبیر امروزی ها یکی از فقه های مضاف است که موضوع جدیدی را در بر دارد و به اعتبار این که موضوعی نوپیداست لازم هست در خصوص تبیین مفهوم موضوع رمز ارز دقت لازم بشود، زیل مقدماتی تاریخچه تأسیس رمز ارز و ارزهای دیجیتالی، ارکان و عناصر رمز ارز، اقسام و انواع رمز ارز توضیح داده شد و بیان شد، همینطور فضایی که رمز ارز در آن مورد مبادله قرار می گیرد که یک فضای مجازی کامپیوتری هست، صندوقچه‌ای که مربوط به رمز ارز هست، کلید خصوصی، کلید عمومی، اینها همه مطالبی بود که در جهت تبیین موضوع رمز ارز زیل جلسات سال گذشته تبیین شد و عرض کردیم از رمز ارز با عنوان کریپتو کارنسی در زبان انگلیسی یاد می کنم. بعد از تمام این مراحل مقدماتی مطرح کردیم که شکی نیست در این که امروز رمز ارزها به یکی از وسائل تبدیلی و مبادله‌ای و نیز خود اونها هم مرکزیت برای مبادله تبدیل شده اند، طوری که هم خود این رمز ارزها ارزشمند شده اند و هم می شود با بسیار از رمز ارزها کالاهای ارزشمند را مبادله کرد. سوالاتی در اینجا مطرح می شود که با توجه به این که رمز ارز با تمام اون حیثیتی که درباره اون سخن گفته شد هم مورد مبادله خودش قرار می گیرد و هم وسیله برای مبادله در جامعه شناخته شده است، پرسش های مطرح می شود که این شی آیا پول است؟ نقش پول را در جامعه می تواند ایفا بکند؟ و همونطور که پول امروزی وسیله برای مبادله معادله کالاها شناخته می شود، این رمز ارزها هم جایگاه پول را دارند، یا اینکه رمز ارزها پول نیستند بلکه خودشون به لحاظ ارزش ذاتی که به اونها در جامعه داده شده است نوعی از کالای مورد مبادله محسوب می شوند، یا اینکه اساساً هویت رمز ارزها یک هویتی است که نمیتواند پول باشد، نمیتواند کالا باشد، بلکه هویت اینها هویت یک سند است، همونطوری که سند یک منزل، سند یک مغازه در حقیقت معرف مالکیت یک شخص نسبت به ملک و مال می باشد، کذالک رمز ارزها نیز به عنوان یک سند در معرفی قدرت و اعتبار شخص بر خرید کالا یا فروش کالا محسوب می شوند، یا اینکه در خصوص رمز ارزها باید تفصیل داد به حسب انواع و اقسامی که رمز ارزها دارند. برخی رمز ارزها می شود نقش پول را ایفا کنند، برخی دیگر می توانند نقش سند را ایفا کنند، و برخی دیگر می توانند نقش کالا را در واقع ایفا بنمایند. خلاصه این سوالاتی است که در خصوص رمز ارزها و یا مطلق ارزهای دیجیتالی، اهم از رمز ارز و غیر رمز ارز، چون همونطوری که در سال گذشته ذیل جلساتی عرض شد، ارز دیجیتالی اهم از رمز ارز می باشد. برخی ارزهای دیجیتالی رمز ارزند و برخی نیستند. خلاصه مطلب این سوالات است که در این خصوص مطرح شد. به همین دلیل در جهت روشن شدن پاسخ به این سوالات و تعیین جایگاه رمز ارزها، ما باید در خصوص سه عنوان بحث و آشنایی پیدا بکنیم. یک، این که پول چیست؟ دو، این که سند چه چیزی می باشد؟ سه، این که کالا چه می باشد؟ در جلسه گذشته اشاره کردیم که پول طبق تعریف هایی که از آن صورت گرفته و مطرح شده است، با توجه به تاریخ چهی که برای این پول متصور است، عبارت است از وسیلهی که یا ارزش واقعی دارد یا فاقد ارزش واقعی بوده ولی ارزش اعتباری دارد و وسیله‌ای است برای تبدیل و مبادله کالاها، وسیله‌ای است برای اخذ و یا قبض کالا در یک مبادله و یک معامله. دلیل این تعریف هم تاریخچه پول هست. ما وقتی به تاریخچه پول نگاه میکنیم میبینیم در زمانهای بسیار دور و قدیم مردم به لحاظ جامعه‌ای که در آن زندگی میکردند نیازهایی را که در یک جامعه داشتند به تنهایی نمیتوانستند برآورده بسازند. به تعبیر عرض کنیم شاید در اعصار بسیار گذشته بله نه گفتیم اینا رو خب این من مطرح کردیم در فرقه گذارن حالا من میزنم بله به لحاظ نیازهایی که در جامعه پیدا میکردن و احتیاجاتی که در جامعه پیدا میکردن و امکان این که یک نفر یا یک خانواده بتواند تمام نیاز خودش را فراهم بکند وجود نداشت، در جهت رفع نیازمندی های خود کالایی را می دادن در عوض اون کالایی را می گرفتن. ولی با گذشت زمان و توسعه و گستره جوامع بشری تبدیل کالا به کالا در جهت رفع نیازمندی ها با مشکلات مواجه بود، چون نقل هر کالایی به مکانی از مکان دیگر امر دشواری محسوب میشد، روی آوردن به این که یک کالایی که به عنوان یک کالای هرچند ارزشمند اما خفیف که امکان نقل و انتقال آن وجود دارد در جهت مبادله کالاها از آن استفاده کنند. لذا آمدن طلا و نقره را که شیء ارزشمندی بود فضای بسیار کمی را می گرفت، امکان مبادله آن، امکان نقل و انتقال آن وجود داشت، اختیار کردند و این را در حقیقت مرکز مبادلات خودشون قرار دادن. طلای می دادن در قبالش کالایی رو می گرفتن. اون شخص طلا را به کسی دیگه می داد و در قبالش کالا می گرفت. با مرور زمان و مشکلات مربوط به سمن قرار دادن طلا و نقره و عدم امکان حفاظت از این شیء ارزشمند روی آوردن به مسئله اسکناس و استفاده از پولهای کاغذی و فیزیکی که فی نفسه خود اونها ارزشی نداشت اما پشتوانه یک ارزش بود، چون هم نقل و انتقالش بهتر بود و امکانش بیشتر بود و هم به دلیل همون کوچیکی که داشت امکان حفاظت از آن برای اشخاص وجود داشت. خب تا این که تا اینجای بحث رو ما خب در بحث گذشته ظاهرا متعرض شدیم، یعنی مفصلتر از این بیانی که الان مطرح کردیم. بعد از گذشته مدت زمانی که عصر امروز باشد، با وجود این که باز هم اسکناس به عنوان یک وسیله معتبر در جوامع بشری جهت مبادله کالاهای مورد نیاز بشر مورد استفاده قرار میگیرن، به لحاظ این که نقل و انتقال اسکناس با توجه به تورمی که در جوامع بشری ایجاد شده است کار دشواری محسوب می شود، روی آوردن به ابزاری به نام کارت‌های اعتباری. کارت‌های اعتباری که در حقیقت نقش یک کلید را دارد در جهت دسترسی به صندوقچه‌ای که اعتبار شخص در اون صندوقچه محفوظ شده است و میتواند از طریق این کارت اعتباری اون اعتبار را یا تقلیل بدهد و یا زیاد بکند، و نیز میتواند از طریق کارت اعتباری با دسترسی به اون صندوق با استفاده از اعتباری که در اون صندوق دارد کالایی را بخرد و قسمی از اعتبار محفوظ در اون صندوق را به صندوق دیگری که عنوان حساب را دارد منتقل بنماید، تا اینکه به اصل فعلی میرسیم که در جهت انتقال سریع اعتبارات مشکلی ایجاد شد و منشأ اون مشکل هم این است که نقل و انتقال اعتبارات صندوق‌های حسابی اشخاص در بانک‌ها به دلیل اینکه این صندوق ها و این حساب ها متمرکز می باشند نیاز به این دارد که فرایندی را طی کند که گاهی اوقات اون فرایند دو سه و یا چهار پنج روز طول خواهد کشید. مثلا کسی که میخواد پولی را از صندوقچه اعتباری خودش و حساب خودش در بانک به صورت ساتنا منتقل کند یه مدت زمانی را میطلبد، و کسی که میخواد به صورت دیگر پایا منتقل کند یک مدت زمان دیگری را میطلبد. همینطور اگر بخواهد کسی اعتبار خودش را از طریق حساب و کارت اعتباری خودش در داخل یک کشور به یک حسابی منتقل کند زمانی را میطلبد، اما اگر بخواهد از حساب ارزی خودش اعتباری را به یک کشور دیگری منتقل کند طبعا زمان بیشتری را میطلبد، شاید دو روز سه روز را بطلبد، و اگر بخواهد به یک خاره دیگری منتقل کند شاید یک هفته طول بکشد تا از حساب ارزی او اعتبار انتقال پیدا کند. در حال حاضر اگر کسی از طریق رمز ارز و از طریق ارزهای دیجیتالی و بلاکچینی که امروز در اختیار اشخاص قرار گرفته است و از آن تعبیر می شود به صندوقچه، اعتباری را که در آن صندوقچه و بلاکچین دارد بخواهد به کسی دیگر منتقل کند ثانیه‌ای بیشتر طول نمی کشد، یعنی در همون آن که این انتقال صورت بگیرد طبعا در بلک شکل دیگه چی شده؟ خوابیده است، چه در داخل کشور باشد چه محل انتقال کشور دیگری باشد و چه محل انتقال چی باشد؟ قاره‌ای از قاره‌ها باشد. همین امر باعث شده است که در جامعه کنونی ما عده‌ای روی آورند به سمت پول‌های الکترونیکی که از آنها به ارزهای دیجیتالی یاد می‌شوند و ما باید ببینیم آیا واقعاً این ارزهای دیجیتالی خصوصیات پول‌های رایج را که امروز پول اسکناس می‌باشد دارند یا خصوصیات پول‌های اسکناس را امروز ندارند؟ اما این که خصوصیات پول‌های اسکناسی امروز چیه و حتی خصوصیات پول‌های امروزی که با کارت‌های اعتباری دسترسی به آنها وجود دارد چیست و آیا اون خصوصیات در ارزهای دیجیتالی وجود دارد یا ندارد، این مطلب است که باید مطرح بشه. اون خصوصیات و امتیازات رو ما بیان بکنیم، بعد به این نتیجه برسیم که آیا تمام اون خصوصیات در این رمز ارزها تماما وجود داره، چه اونهایی که با پشوانه است چه اونهایی که بدون پشوانه است، یا نه در برخی از اینها خصوصیات وجود داره لذا نقش پول رو ایفا میکنن، در بعضی دیگر خصوصیات وجود نداره. کار این مطلب است که انشاءالله اگر حیاتی باشه حرف خواهیم نمون. من یه مطلبی رو در هم بحث هفت صبح گفتم هم بحث عجب گفتم، حالا اینجا دوباره تکرارش میکنم اشکالم نداره، با اون این است که در هر حال ما بخواهیم نخواهیم این توفیق رو خداوند متعال به من و شما داد که بیاییم در سلک روحانیت و هر دلیلی ما در جامعه مؤمن هستیم به عنوان کسانی که در مکتب امام صادق دارن درس میخونن یا درس میدن یا کتاب می‌نویسن یا تبلیغ می‌کنن. جامعه این طور به ما داره نگاه می‌کنه. گاهی اوقات برخی از دوستان ما طلبه‌ها حکلایه‌های جدی دارن از وضعیت فعلی که در جامعه الان وجود داره. مشکلات معیشتی، مشکلات زندگی برای طلبه‌ها خیلی زیاد شده. به جایی می‌رسن که گاهی اوقات میگن آقا خب این طلبگی به ما چی می‌دهد؟ دنیا که نداد، حالا آخرت رو نمیشه در ما چی بگیشه تا از بخل دنیا رو که نداد آخرت رو. من عرضم اینه که درسته من خودم از جمله کسانی هستم که جدن نسبت به وضع موجود گلایه خیلی جدی دارم، یعنی وضعیتی که عزت طلب اقتضا کنه نه نیست متاسفانه. اکثر طلبه ها در معیشتشون جدن با مشکل مواجه هستن، شرمنده زن و بچه هاشون هستن، با مشکل ها عقیده رو هستن. اما همه ما به این باور میرسیم و این رو باور داریم که در جامعه دینی و بین متدینین به اعتبار همین امام عبا و قبایی که برتن داریم یه احترام داریم، محترمی مردم با ما احترام می‌ذارن. شما در یک مجلسی از مجلس متدینین، حالا ما غیر متدینین کار نداریم، بحث متدینینه، ما با اینا سر و کار داریم دیگه، در یک مجلسی که مجموعه از متدینین نشستهن بدون لباس وارد بشه، خب بنشینیم ببینیم آقا چه برخورد با ما میشه، در همون مجلس بریم بیرون لباسامون رو بپوشیم بریم، اون وقت میبینیم چه برخورد با ما میشه. احترام میذارن دیگه، با احترام با ما نگاه میکنن به اعتبار این لباسی که بر تن داریم. سوال کنیم از خودمون که آیا بهای همین احترام رو دادیم یا ندادیم؟ بها داره دیگه، هرون مردم دارن به ما احترام میذارن، بها میدن. ما بهای این احترام رو دادیم یا ندادیم به همین مردم متدینی که به من شما به عنوان فرد معمم احترام میذارن؟ اعتقاداتشون رو راسختر کردیم یا نکردیم؟ به همین مردم متدین اخلاقیاتشون رو استوارتر کردیم یا نکردیم؟ احکام شرعیشون رو بیشتر بهشون یاد دادیم یا ندادیم؟ حالا یاد همین احترام رو که داریم که بهای این احترام اینه که ما در مقابل اینا همونطور که اون حرمت ما رو نگه میدارن، ما هم چکار کنیم؟ بهاشو بدیم. بهاش اینه که طلبه باشه، طلبه باشه. مردم چرا به من شما احترام میذارن در اون مجلس؟ چون نگاهشون به ما مثبت. میگن آقا این در علم در عمل از ما جلوه. اینه دیگه، اگه غیر از این باشه بیکار که بسن مردم به ما احترام بذارن. میگن در علم و عمل از ما جلوتره، ما در علم و عمل جلو باشیم، ما هم جلو باشیم طوری که خودمونم قانع بشیم که جلوتر هستیم. نکنه کاری کنیم که برخی از همین متدینین در روز قیامت که خواهیم دید این را ببینیم جلوتر از ما دارن به سمت سعادت ابدی، بعد ما محتاج به اونها بشیم بریم بگیم با شما ما رو شفاعت، مایی که به اینها داشتیم یاد میدادیم احکام دین رو، اونا عامل شدن ما عامل نشد، ما گوینده شدیم. بخن ملاک پیشرفت انسان و سعادت انسان هم در عمل دیگه، نزاز که در قرآن کریم این همه فرمود یا ایها الذین آمنوا، یه مرده فرمود یا ایها الذین آمنوا و قالوا بکذا، یه بار که نگفتی فرمود یا ایها الذین آمنوا و عملوا و عملوا و عملوا و صالحات. یه بشین فکر کنم، تأمل کنیم. به همین اساس امروز من یک نکته رو خیلی تاکید دارم حضور در درس و بحث ها، درس و بحث های حوزه امروز رنگ درس و بحث حوزه رو دیگه ندارم. طلبه اگر حتی نفهمه به انگیزه این که درس ها رو شروع کنه، من معتقد واجب بر او و لازم بر او این درس و بحث ها بدم که این درس و بحث ها رو رونق بده، این درس و بحث ها رو از این حالت در بیارن. خیلی از طلبه های ما الان در خانه ها هستن کارم نمی کنن، بگیم مثلا میرن کار ها میرن یک پولی در میرن برای زن و بچه چون نمیدن نیست، ولی به دست بسا هم چی نمیدن. فردا باید جواب بدیم، باید پاسخ بدیم، نمیتونیم پاسخ بدیم، توجیه نکنیم. این وضعیت درسی و بحثی در حوزه فاجعه باره. چرا اینطور شده؟ به خاطر اینکه طلبه نیست، عنوان طلبه داریم اما طلبه عملا نیستیم، که خدا رحم کنه به همه